آماده پس نمرات. خب سلام و عصر بخیر خدمت تکنیکاران گرامی. اولین جلسه از سلسله جلسات آموزشی مجموعه آروین پندار پایار در خدمت شما هستیم. من صادقی هستم و امیدوارم که تو این ایام حالتون خوب باشه. ما تو این جلسه تصمیم داریم با سیستم بریم جلو که شما کلیت شرح کار و شرح وظایف یک کارشناس مشاور رو به صورت کامل درک بکنید. بنابراین ما میایم با توجه به شرح شغل و شرح کار شما و اون فعالیت هایی که شما باید توی خدمتتون عرض کنم کارتون انجام بدین، میایم و این خدمتتون قدم ها رو میریم جلو. ما 4 قدم رو انشالله از امروز شروع میکنیم و یکی یکی این قدم ها و این مراحل رو برای شما باز میکنم که شما متوجه بشید که به عنوان یک کارشناس مشاور قرار هست چه اتفاقی توی مجموعه بیفته و چه کارهایی باید انجام بشه تا ما بتونیم اون شرح وظایف خودمون رو به صورت کامل و 100% انجام بدیم. نکته ای که اینجا مطرح هستش خدمتتون عرض کنم راجع به این 4 قدم هستش که من خدمت شما عرض میکنم. یک قدم اول در خصوص اعتماد سازیه. ببینید قدم اول و نکته اول برای کار یک فرد به عنوان کارشناس مشاور این هست که بتونه از طرق مختلف جلب اعتماد کنه برای اون فردی که مخاطبش هستش. و شما در جریان هستید که به عنوان کارشناس مشاور نه به صورت حضوری، به صورت تلفنی قرار هست فعالیت کنید. بنابراین خود این که از طریق تلفن به چه شکلی به چه صورتی ما بیایم و خدمتتون عرض کنم این فعالیت ها رو انجام بدیم فوق‌العاده مهم هستش که بتونید تک تک موارد رو شما مد نظر بگیرید و درک کنید. جلب اعتماد یا اعتماد سازی یکی از مهمترین و شاید اولین و مهمترین، شاید میخوام بگم شروع کننده اصلی کار مشاوره هستش. شما توی یک سازمان اگر خواسته باشید برید و مشاوره بگیرید قطع به یقین قبل از این که خواسته باشید مشاوره بگیرید یا هر خدماتی رو از اون شرکت یا هر محصولاتی رو اون شرکت دریافت بکنید قطع به یقین اول باید مطمئن بشید که اون شرکت یه شرکت معتبری هست، مشتری مداره، یه شرکتی هست که افراد متخصصی اونجا دارن فعالیت میکنن، یه شرکتی هستش که ارزش این رو داره که من برم سراغشون و این خدمات رو ازشون بگیرم، یه شرکتی هستش که میتونه در مقایسه با سایر شرکت‌هایی که اگر اون محصول و خدمات دارن من اگر خواسته باشم انتخاب کنم بهتر باشه. بنابراین نکته مهمش اینجاست که من به عنوان یک کارشناس مشاور بایستی خانم احمدی پاس کنم، من خندم گرفت. همکارم هم هرچی اشاره میکردم که گوشی رو بردارین جواب بدین حواظشون نبود، من خندم. من ادامه شما میتونیم پاس کنیم خانم احمدی ضبط کنیم یا دوباره از اول باید شروع کنم همه شما؟ ببینید دوستان همینجور که خدمتون عرض کردم مهمترین نقش یک کارشناس مشاور بحث اعتماد سازی. اگر ما خواسته باشیم شرح کار کارشناس مشاور رو بیایم و اون مراحل و اون قدم‌هایی که میخواد برداره تا اینکه به هر حال اون مخاطب خودش بیاد و از محصولات یا خدمات اون شرکت استفاده کنه خدمتتون عرض کنم تو 4 مرحله ما میتونیم اینا رو نام ببریم. همونجور که گفتم مرحله اول میشه جلب اعتماد مشتری یا اعتماد سازی مرحله اول. مرحله دوم مرحله ای هستش که شما فرم مشاورتون رو جلوتون میذارید و با ایجاد سوالهای مشخص، سوالهای هدفمند، اون مخاطب خودتون رو وادار میکنید که خواسته ها و نیازهای خودش رو بیان کنه. چون یک مشاور بدون اطلاع از خواسته ها و نیازها و شرایط مخاطب خودش نمیتونه مشاوره خیلی قوی بهش بده. و شما حالا نه تنها توی شرکت ها، توی به حساب شرکت هایی که محصولات یا خدماتی رو دارن ارائه میکنن این اتفاق میفته که فرم مشاور دارن، حتی شما اگه پیش یک روانشناس یا یک مشاور هم برید ببینید که اولین چیزی که روی میزش هست یه فرم و یه خودکاره و شما که میشینی اون فقط سوال میکنه، شروع نمیکنه به صحبت کردن و مثلا بیاد توضیح بده که مثلا چی برات خوبه چی برات بده، اول ازت سوال میکنه. پس دومین مرحله از کار یک کارشناس مشاور چی هستش دوستان اگه یاد داشت میکنید؟ شناخت نیازهای اون فرد مخاطب هستش که ما بتونیم با ایجاد یک سری سوالها و ایجاد یک فضای صمیمی‌تری، صمیمی نه که خیلی غیر رسمی باشه و خیلی مثلا ارتباطمونی ارتباط مثلا خیلی لوسی باشه و یه ارتباط رسمی باید باشه، ولی فضا باید فضای صمیمی باشه. یعنی اون یه حسی بکنه که مثلا ایشون یک فرد مشاوره و قراره به من کمک کنه. یعنی اون قسمت اول قضیه اعتماد سازی باید طوری باشه که شما بتونید به این فضا برسونید اون فرد رو که آرامش داشته باشه، اعتماد داشته باشه، خاطرش جمع بشه که داره با یه فرد متخصص و مشاور صحبت میکنه و زبونش باز بشه و شروع کنه به گفتن خواستاش که مثلا من اگه اینجوری باشه بهتر، اگه اینجوری باشه بهتره، ما برای شرکتمون دنبال همچین چیزی بودیم، دنبال همچین جایی بودیم، دنبال همچین کاری بودیم و خواسته های خودش رو برای شما بیاد و مطرح کنه. سومین مرحله بعد از این که شما فرم مشاور رو تکمیل کردید با ایجاد سوال هایی که انجام دادید، متوجه شدید که این مخاطب شما، این آقای خانم که اون برای قضیه شما دارید باهاش صحبت میکنید، این فرد چه خواستهایی داره، حالا میتونین با توجه به شناخت خواستهاش بهش پیشنهاد بدین. اینجا بهش میگی مرحله سوم ارائه خدمات هستش، یعنی ارائه توضیح خدمات. آقا ما مجموعمون میتونه با این خدمات این خواسته شما رو برطرف کنه، با این خدمات این خواسته شما رو برطرف کنه. و من اینجا به اصطلاح میگم دریچه های مختلفی از خدماتمون رو براش باز میکنیم. یعنی ما نگاه میکنیم که سوال های این فرد، این مخاطبی که ما داریم باهاش صحبت میکنیم، چه سوال هایی هست و خواسته هاش چیه، نیازش دقیقا چیه، بر اساس اون نیاز میایم دریچه های رو براش باز میکنیم که دقیقا اون دریچه ها خدمات یا محصولاتی از مجموعه ما هستش که میتونه به اون فرد کمک کنه. دقیقا همون کاری که یک مشاور یا یک روانشناس انجام میده. من این مشکل رو دارم، توضیح میدم مشکل خودم رو برای روانشناس، روانشناس با توجه به شناختی که از من پیدا میکنه و اون خواسته های من و اون مشکلی که حالا من دارم، میاد به من راهکار میده، میگه آقا تو این کار اگه انجام بدی، این کار اگه انجام بدی، این مشکلت حل میشه. مرحله آخر هم مرحله هستش که شما اون فرد رو ارجاع میدید به مدیر گروهتون، به من یا خانم مرادی یا مدیر گروهتون، هر کسی که باشه، این کار رو انجام میدید که بهش میگیم مرحله تصمیم به خرید، خرید خدمات یا محصول، فرقی نمیکنه، یا قرارداد، اسمشو بذارین قرارداد. پس چهار مرحله یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم. مرحله اول اعتماد سازی. چقدر اعتماد سازی در مشاوره من نقش داره بچه‌ها؟ طبق اطلاعات علمی و آماری که ما داریم 40% این مرحله نقش داره. یعنی شما در تماس‌هایی که با افراد و مخاطبین میگیرید، اگر بتونید توی اون دیالوگتون و توی اون پیامی که به فرد مخاطب خودتون منتقل میکنید اعتماد سازی رو به نحو احسن انجام بدید، 40% تأثیر داره. یعنی 40% کار رفتین جلو. مرحله دوم یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم چی بود؟ گوش دادن، شناسایی نیازهای فرد، اون مشاور، اون روانشناس اون لحظه حرف نمیزنه، بیشتر گوش میکنه، سوال میکنه. خب شما شرکتتون الان تو چه وضعیتیه؟ شما شرکتتون یک مثلا الان داره چی کار میکنه؟ یک کارشناسی من داشتم فایل صوتی رو دیشب گوش میکردم، خیلی قشنگ میومد میرفت میگفتش که آی مهندس شما هنوز آیا تا حالا کتابی داشتید که به نام خودتون چاپ شده باشه و مثلا منتشر شده باشه؟ با این سوال. بعد اون فرد گفت یعنی من کتاب خودم نوشته باشم، یعنی خودم کتاب نوشته باشم یا مثلا چاپ کرده باشم؟ یعنی با تعجب سوال از خودش سوال میکرد مثلا، یعنی با این ایجاد سوال تو ذهن مشتری تداعی ایجاد میشد که مثلا همچین چیزی هم مگه میشه، مگه داریم؟ با ایجاد سوال کردن، با تداعی یه سری سوالاتی که تداعی ذهنی ایجاد میکنه برای اون مخاطب، میومد بعد شروع میکرد به این درخواستاشو گوش میکرد، متوجه میشد که این فرد چه نیازهایی داره و چه خواستهایی داره، شرایطش چیه، چند سالشه، مدرک تحصیلیش چیه، تحصیلاتش چیه، علایقش چیه، فیوریتش چیه. بچه خیلی این کمک میکنه، یادتون باشه خیلی کمک میکنه. چقدر کمک میکنه؟ 30%. یعنی اگه ما بتونیم با یک سری سوالهای بجا و درست و سوالهای باز، سوال باز با بسته این فرق داره، سوال باز باعث میشه که فرد مخاطب توضیح بده، تشریح کنه. خب مثلا خانم آوخشی شما مثلا چه رنگی رو دوست داری؟ علاقت مثلا چیه؟ این الان نمیتونه بگه آره یا نه، با توضیح بده مثلا من همچین رنگی رو دوست دارم، مثلا توسی باشه، مثلا یکم مثلا اینش ملایم باشه، مثلا اینجوری باشه. این یه سوال بازه که ایشون مجبور برون ریزی کنه، مجبور تشریح کنه اون علایقش رو، دوست داشتناشو. دقت کردی؟ ولی حالا من بگم مثلا خانم آوخشی مثلا شما دوست داری مثلا تو جلسه باشی یا نه، خب میگه آره یا نه دیگه، این جواب آره یا نه. پس یک سوال که من از ایشون پرسیدم، اگر که ایشون مجبور باشه تشریح کنه، به اون سوال میگیم سوال باز. ایشون با پاسخ آره یا نه جواب بده، سوال بسته است. یادتون باشه مشاورین به خاطر اینکه میخوان گوش کنن، میخوان بشناسن نیازهای مخاطب خودشون رو، میان و سوالهای باز طراحی میکنن. دقت کردی؟ حالا این سوال این خانم هم که من مثال زدم که میپرسید آیا شما یک کتاب دارید که مثلا چاپ کردید و منتشر شده، یه جورای سوال بسته است ها، ولی اون قسمتش که داره خدمات رو تو ذهن اون فرد تداعی میکنه جذاب بود برای من، که اون فرد بدون این که مثلا ایشون هنوز توضیح داده باشه که اصلا داستان چیه، تو ذهنش تداعی شد که مثلا اصلا من میتونم کتاب داشته باشم، به نام خودم باشه، برای خودم باشه، چاپ کرده باشم. و یک جوری این سوال میاد گرید بندی میکنه، سطح بندی میکنه. اگه پاسخ اون فرد به این سوال بله باشه، خب ایشون میاد یک جوری دیگه خدمات رو توضیح میده، میگه ایشون کتاب داره، ایشون قبلا این تجربه رو انجام داده، قبلا این تجربه رو داشته. اگه بگه نه، باز یک جور دیگه. دقت کردی؟ حالا میخوام بگم بعضی سوال ها هم استراتژیکن، یعنی نه سوال بسته است نه سوال بازه، ولی یک سوال استراتژیکه. یعنی این سوال میتونه شما رو هدایت کنه به سمت اینکه این تو چه لول و تو چه سطحی از مخاطبین و مشتریان من قرار میگیره و من کدوم خدمات رو بهش معرفی کنم. مثل سوالی که شما میرین تو یک فروشگاه مثلا موبایل، فروشنده از شما میپرسه خانم محترم شما تو چه رنج قیمتی میخوای بودجه داری، میخوای هزینه کنی؟ دقت کردی؟ این که تو بگی مثلا 5 میلیون تومان تا این که بگی 50 میلیون تومان، کلن ایشون کلی میتونه چیکار کنه؟ میتونه استراتژی مشاورش رو تغییر بده. با 5 تومان یک سری بازه مثلا امتیازی داره، یک سری گوشیایی رو میتونه به تو پیشنهاد بده که مثلا با بودجه شما بخونه. با 50 میلیون حجم تعداد زیادی میتونه بهت گزینه‌های خوب بده و خیلی هم به مثلا شاید آپشن‌های بیشتری رو بتونه برات تشریح کنه. پس به این میگیم سوال استراتژیک. پس سوالای ما میتونه سوالای باز و بسته و استراتژیک باشه که به کارشناس مشاور باید در طراحی سوالهای فرم مشاوره خودش بیاد چیکار کنه، بیاد و سوالهای باز و استراتژیک بیشتر استفاده کنه. مثلا این سوال که خب آقای مهندس، آیا فرصت دارید که من براتون توضیح بدم؟ یک سوال اشتباهه برای کارشناس مشاور. چرا؟ چون ایشون میگه نه فرصت ندارن. دقت کردی؟ چون من زنگ زدم دیگه به اون، بعدش ازش میپرسن که فرصت داری؟ خب احتمالا میگه نه دیگه. مزاحمتون نیستم؟ خب چرا؟ میگه مزاحمم هستی. خب اینا دیگه میخوام بگم یعنی خودمون داریم چیکار میکنیم؟ داریم با سوالات اشتباه اون فضایی که قراره مثلا ایشون توضیح بده، تشریح کنه، خواستهاشو بگه، داریم میبندیم. این سوالا اگر حالا انشالله دوستان بعد از این دوره آموزشی برید سراغ آموزش های اختصاصی که به صورت خصوصی حالا من یا خانم مرادی با تک تک بچه‌ها میذاریم و باهاشون کار میکنیم، میبینید که خانم مرادی هم روی این قسمت تاکید داره که اینا خط قرمزه، یعنی این سوالا رو به هیچ عنوان نباید توی دیالوگمون و تو ارتباطمون با مشتری‌ها مطرح کنیم. پس اعتماد سازی رو گرفتیم بچه‌ها چی شد. مرحله دوم ایجاد سوال و شناخت نیازهای مشتری و فردی که مخاطب ما هست برای مشاوره. بعدش تشریح خدمات با توجه به نیاز اون، یعنی اینجا باز یادتون باشه تو مرحله سوم نمیایم همینجوری مثلا فله از اول بگیم برو سایتمون نگاه کن، ما مقاله چاپ میکنیم، کتاب هم داریم، بعد نمیدونم پارافرایز هم داریم، دوره آموزش عالی MBA DBA داریم، کوچینگ داریم، آب حوض هم میکشیم، پیرزن هم خفه میکنیم. اینجوری نمیایم چیکار کنیم، همه رو فله بگیم، میبینیم چی نیاز داره. خب اول میپرسیم، گوش میکنیم ببینیم که مثلا اون مخاطب ما دقیقا خواستش چیه، بر اساس اون میریم جلو. و خدمتتون عرض کنم تشریح خدمات که بخشیش رو از این قسمت خدمات باید بذارید به عهده مدیر خودتون، یعنی شما فقط تقریبا خط اولیه ذهنی شما متوجه میشید، یه سری اطلاعات اولیه رو در اختیارش قرار میدید. خب با توجه به این نیاز شما ما همچین تعرفه داریم، من خدمتتون تعرفه رو میفرستم، اگر که شما با تعرفه مشکل نداشتید بعد شما رو وصل میکنم با مدیر مربوطه یا مسئول مربوطه راجع به قرارداد نوشتن و اینکه حالا میخواین چه جوری قرارداد ببندین، حالا اون دغدغه‌ها و سوالای تخصصیتون از ایشون بپرسید، خودتون رو راحت میکنید. دقت کردید؟ یعنی تو قسمت ارائه خدمات اگر که بگیم 20% نقش داره برای مشاور، میتونه این 20% 10% با مدیر باشه، 10% با خود مشاور باشه. یعنی یک کار تیم ورکی هستش این مرحله که باید خدمات رو درست بهش توضیح بدید و مطمئنن اون فرد مخاطب هم سوالات تخصصی داره که در سطح کارشناسی نیست و باید مدیر اون دپارتمان توضیحات لازم بده. حتی بعضی وقتا خود من اجازه میگیرم میرم از قسمت ترجمه سوال میکنم، از قسمت مجلات سوال میکنم، از قسمت تحقیقات و پژوهش سوال میکنم و جوابشو بعدم بهش میدم. یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که ما بگیم مثلا قسمت ارائه خدماتمون چون مجموعه گسترده و خدماتش زیاده همه چیزا رو شما باید بلد باشی. تو باید یک کارشناس مشاور باشی، باید ویراستار باشی، باید محقق باشی، باید بری دکتراتو بگیری، باید بری ترجمه رو کاملا مسلط باشی به 50 زبان دنیا. اینا اصلا قرار نیست همه این کارا رو تو بکنی. دقت کردی؟ ما برای هر کاری و هر تخصصی و هر خدماتی متخصص و آدمای با تجربه خودشو داریم تو مجموعه. شما فقط تشخیص نیاز و اینکه هدایت کنی اون فرد رو به سمت خدماتی که به دردش میخوره، یعنی نقش اصلی شما این هستش. و قسمت آخرم که گفتم تصمیم به خرید یا قرارداد، اون اصلا دیگه جزء وظایف شما نیست، کاملا مربوط به مدیر فروششون هست 100% کارش، که 10% نقش داره توی به حساب اینجا توی این عملیات فرایند تیم ورکی که خواسته باشیم نام ببریم. بنابراین 80% از این تیم ورک با کارشناس فروش، 20% آخرش یعنی بخشی از ارائه خدمات و بخش قراردادش با مدیر اون تیم هستش، تیم ورکی که یک کارشناس و یک مدیر با هم دیگه ست کردن. حالا در کنارشون میتونن یک سری دپارتمان‌های تخصصی هم به صورت کارشناس تخصصی بیان و اظهار نظر کنن تو مجموعه ما. تو مجموعه دیگه هم داریم مثلا کارشناس تخصصی دارن، آقا فلان مثلا دستگاه رو میخواد بخره، میخواد وارد کنه، میخواد صادر کنه، یه کارشناس میاد راجع به مثلا بحث‌های فنی صحبت میکنه، یه کارشناس میاد راجع به بحث‌های مثلا اقتصادی صحبت میکنه، دو تا کارشناس تو دو تا حوزه مختلف میان صحبت میکنن و توضیح میدن. امروز تصمیم دارم بیشتر همین مرحله اول رو براتون باز کنم که ما چیکار کنیم که تو قسمت مهم کارمون که اعتماد سازی جلب اعتماد مشتریه، چی کار کنیم که ما بتونیم این موفق باشیم، بتونیم این 40% رو با موفقیت پاس کنیم، پشت بذاریم و باعث بشیم که اون مشتری بیاد بشینه و با ما حرف بزنه. کردید؟ یعنی ما اگر که تونستیم اون فرد مخاطبی که مخاطب قرار دادیم، شروع کردیم با صحبت کردن در ابتدای دیالوگ اون به هر شکلی بیاریم بشونیم پای میز مذاکره و ایشون شروع کنه به توضیح دادن خواستهای خودش، ما اون مرحله اول 40% اول رو پاس کردیم و اوکی شده. یک نکته دوستان فقط من اینجا بگم، نکتهش اینجا هستش. من همیشه حالا انشاءالله توی یک جلسه قانون پارتو یا قانون 80-20 رو کامل براتون باز میکنم. قرار نیستش که 100% آدمایی که میان پشت گیت مشاوره من میشینن همشون مخاطب من باشن، همشون اعتماد کنن، همشون گوش کنن. بعضی هم نداریم ما، مثلا نمیشنویم و این طبیعیه توی هر کاری و مخصوصا اون هم جنس کار ما که ما داریم ارتباط میگیریم، ما داریم زن ببینیم. بعضی وقتا روش کار یک روش جاذبه، یعنی مثلا من نشستم اینجا بالای گیت هم زدم مثلا مشاور مثلا بیمه، مثلا تو یک پاساجی جایی نمیدونم، ولی یه نفر میاد جلوی من میشینه، مثلا اونجا هزاران نفر دارن عبور میکنن، یک نفر میاد میشینه و از من سوال میکنه. اینجا بله احتمال داره مثلا ایشون مثلا از تعداد کسایی که بیان بشینن و صحبت کنه مثلا 80%شون به مرحله مثلا شناخت نیاز و ارائه خدمات و حتی منجر بشه به قرارداد. درک کردید؟ چون که روشش جاذبه، یعنی این نشسته اونا اومدن که مثلا ما روش جاذبه، مثلا دیجیتال مارکتینگ یه روش جاذبه‌ایه. ما میام یه پیج درست میکنیم، یه سایت درست میکنیم با یک سری عبارت‌های جذاب آدما رو جذب میکنیم، میان اونجا فالو میکنن ما رو، میان دنبال میکنن مقالاتمون رو، نمیدونم ویدیوهامون رو دنبال میکنن، بعدش که متوجه میشن ما چه خدماتی داریم، بعد میان میشینن پای فیلم میز مذاکره و از ما میخوان که این خدمات رو بهشون توضیح بدیم. اگر که بودجهش داشته باشن خب خرید هم اتفاق. ولی تو روشی که ما داریم انجام میدیم که بهش میگیم تل مارکتینگ، یعنی از طریق تلفن ما داریم مشاوره میدیم به افراد، این روش تهاجمیه، یعنی دقیقاً برعکس اون روش جاذبه‌ای، این روش تهاجمیه. یعنی ما میریم توی میدون اون فرد، طرف اصلا بهش فکر نمیکنه، الان اصلا توی یک باغ دیگه است. خب ما میایم دست رو تکون میدیم، ببخشید آقا، مثلا طرف توی پارک نشسته، مثلا شما فرض کنید فرمیاد مثلا میزنه روشونش میگه ببخشید مثلا من میخوام یک چیزی رو به شما توضیح بدم. این میشه روشی که من رفتم تو حریم خصوصی اون و دارم یک سری خدماتی رو، یک سری چیزا رو میخوام بهش توضیح بدم. خب اون فرد میتونه اونجا تصمیم بگیره که آیا مثلا اصلا به من اعتماد بکنه نکنه، نه شاید مثلا قیافت مثلا یکم خطرناک باشه بگه نکنه بخواد جیب منو بزنه، اصلا بیاد فرار کنه، مثلا تو بزنه رو شونش فرار کنه. اینا همش خیلی مهمه دیگه. به خاطر این نقش اعتماد سازی و جلب اعتماد تو کار ما خیلی مهمه. ما داریم زنگ میزنیم، طرف گوشش برم داره میگه الو، یه نفر اینجا میخواد چیکار کنه، میخواد مثلا خدماتشو معرفی کنه. و بچه یادتون باشه ما اصلا بازاریاب نیستیم، این رو الان اگه تو ذهنتون هست پاک کنید. اگه کسی قبلا هم کار بازاریابی کرده اصلا اون تجربیاتشو پاک کنه. اگه کسی قبلا مثلا یک نفری یک مدیری داشته که کار بازاریابی رو بهش آموزش داده، اون آموزشاشو پاک کنه، چون کلا واقعیت امر اینه که ما اصلا به اون سمت و سو نمیخوایم بریم و اصلا اینجوری کار نمیکنیم. ببین اونجا توی اون مجموعه هایی که مثلا دارن این کار رو انجام میدن، معمولا خدماتشون خدمات تکراریه، یعنی گوشی شخص بنده، حتی گوشی شخصی ما، نه گوشی کاریم، گاهن زنگ میخوره بعد من گوشی رو برمیدارم میگه سلام جناب خوبین، وقتتون بخیر باشه، خیلی صداشم همچین دوبلوری و رادیویی و گوینده رادیو، خیلی صدای قشنگیم پشت تلفن داره حرف میزنه، خانم یا آقا فرقی نمیکنه. بعد میگه که ببخشید جناب شما برای مجموعتون مثلا دوربین مداربسته نمیخوان؟ خب این دیگه تابلوه، آ دوربین مداربسته نه خدمات جدیدی نه محصول جدیدیه، بعد مجموعه من اصلا تو از کجا، من مجموعه دارم من ندارم، مشخصه یک شماره رندوم و وقتی میگه جناب اسم منو نمیدونه، وقتی که میگه برای مجموعات نمیدونه که من اصلا مجموعه منظور چیه. بعد حالا بعضیا میافتن تو این تله، بعد سوال میکنن یعنی چی مجموعه چیه. میگه مثلا مثلا خودش میاد حرف میزنه تو دهنمون، یعنی اینا شگرداشون اینجوریه، مثلا منظورتون ساختمون، اون میگه آره آره ساختمونتون، مثلا مجتمعتون، بعد مثلا شرکتمون، میفهمه شرکت داره. یعنی میخوام بگم بعضیا میافتن تو این تله و واقعا هم اینا دارن جواب میگیرن میفروشن، ولی کارشون فروشه، کارشون فروش یک سری خدماتیه که همه میدونن چیه. آقا دوربین مدار بسته کسی هست تو جلسه من بگه من نمیدونم چیه؟ یا مثلا نمیدونم نرم افزار سازمانی حسابداری، نمیدونم نرم افزار سیاره. اینا یه چیزایی که دیگه یعنی شما سرچ کنید تو اینترنت هزاران هزار سایت میاد بالا. و وقتی که اون فرد میاد صداشو نازک میکنه و ادا در میاره و نمیدونم یکم لوس میکنه، اگه خانومه مثلا مخاطب آقایه، اگه آقا هست مخاطب خانومه، اینا اصلا حرفه‌ای نیستش دیگه. اینا دارن فقط به این روشا دارن چیکار میکنن، دارن به اصطلاح اون مدیر که این کار رو مثلا داره آموزش میده به اون کارشناساش، بچه‌ها ما رقابت باید بکنیم، ما باید بریم بازارمون رو مثلا چی سهم بازارمون رو بیشتر کنیم. میگه اگه مثلا شما نرین سراغ اینا، بقیه میرن سراغشون. این اقیانوس چیه؟ اقیانوس قرمزه. حالا من توی یک جلسه مفصل راجع به اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز که بینش هم بنفشه براتون توضیح میدم. ولی یادتون باشه پس اولین کاری که میکنید، شما اگه مثلا بری توی پارک مثلا ببینی یه نفر مثلا خیلی مشکوکانه داره دنبال تو میاد، تو فرار میکنی، کیفتو میگیری، فقط فرار میکنی. چرا؟ چون اعتماد اینا، میگه این میخواد کیفمو بزنه شاید. ولی مثلا میبینی مثلا طرف خیلی موجهه، خیلی مهربونه، لبخند روی لبشه و خیلی موارد دیگر رو مثلا میای چیکار میکنی، میای میبینی در اون فرد حس آرامش داره، خیلی راحت میاد کنار تو، هم کنارش میشینی، با هم دیگه صحبت میکنی. این میشه چی؟ جلب اعتماد. حالا من مثال پارک زدم که خب شما حتما میرین یه پارک، یعنی تو پارک شما با مثلا هر نفری که اونجا رد بشه نمیشینین با هم دیگه صحبت کردن. مثلا یه خانومی اونجا نشسته، شما حس خوبی دارین نسبت بهش، چهرهش چهره موجهی رسمی هر چیزی هست، حس خوبی داری، میشینی باهاش صحبت کردن. ولی اگر یک نفری باشه که این حسا رو در تو بده که من مثلا فرض کنیم من مدیر عامل شرکتم، گوشیم زنگ میخوره و میبینم این خانم یا این آقا داره اینجوری صحبت میکنه، اسم منو نمیدونه و مثلا میاد خدماتشو میگه میخوام اصلا من قبل از این که حتی خدماتشو گوش کنه قطع میکنم، میگم میخوای یه چیزی به من بفروشه، یعنی اصلا حتی گوش نمیکنم. شاید هم مثلا لازم داشته باشم اون چیزی که اون داره ها، مثلا همین الان من مثلا یک چیزی لازم داشته باشم، مثلا اونم هم دقیقاً همون خدمات رو میخواد به من بفروشه. ولی کلن بچه ها کلن یادتون باشه ما نه تنها تو ایران، تو کل دنیا، وقتی که من احساس میکنم که یه فردی قراره یه چیزی رو به من بفروشه، با تبلیغات و معرفی و اینا من گاردم بسته میشه. این یادتون باشه، یعنی اگر که شما منظور منو نگرفتید، این مرحله اول رو نتونستید اونجور که باید ازش عبور کنید، واقعا دیگه منتظر نباشید که یه کارشناس مشاور حرفه‌ای باشید. 40% نقش داره و خیلی ریزه کاری داره، خیلی ریزه کاری داره. اینکه من خودم رو معرفی کنم، سلام وقتتون بخیر، من صادقی هستم، حل کردیم؟ صدامو نازک نکردم، خیلی رسمی صحبت کردم، مهربون بودم ولی رسمی بودم، محترمانه باهاش رفتار کردم، از نشر قلم تماس میگیرم خدمتتون، مجموعه خودم رو قبل از این که هر کاری بکنم معرفی کردم. شما مثلا تو یک مراسمی مثلا عروسی تولده یک، مثلا شما طرف عروسی مثلا فامیل داماد مثلا اون ور میز نشسته، بلند میشه میگه من مریم هستم، دستشو دراز میکنه، فامیل مثلا آقا مرتضی، مثلا تو هم میگی من فلانی هستم فامیل فلان، دست میدیم هم خودشونو معرفی میکنن. دو نفر که میخوان با هم دیگه بشینن پشت یک میز با هم دیگه صحبت کنن، خودشونو معرفی میکنن. یعنی چی زنگ بزنیم سلام جناب، جناب چیه؟ سرکار خانم. خب این مشخصه حس خوبی به من نمیده، میگم این کیه مثلا. من اول خودم رو معرفی میکنم، من صادقی هستم، از نشر قلم تماس میگیرم خدمتون، جناب آقای حسینی، اون رو هم به اسمش صدا میزنم، اینا خیلی بچه‌ها تاثیر داره، همین نکات کوچولو فوق العاده تاثیر داره. بعد طرف میگه اسم منم میدونست، دیگه اصلا تو ذهنش نمیاد که تو بازاریابی، میگه این هر کی اصلا منو میشناسه. جناب آقای حسینی در حال حاضر همچنان شما مدیر مسئول یا مدیر عامل شرکت مثلا آریا سیر مثلا شمال هستید؟ طرف میگه این حتی شرکت منم میشناسه. آیا به نظر شما اگه یه نفر به شما زنگ بزنه اینقدر اطلاعات داشته باشه، شما به عنوان یه بازاریاب و فروشنده بهش نگاه میکنی؟ نه. حالا خیلی بچه‌ها تو این قسمت جذابه که هر چقدر که به تمرین لازم داره، خب خیلی جذاب این داستان. ما یکی از همکارامون که اسمشو میارم اجازه دارم ازش همیشه اگه تو جلسه نیستش، خانم قایم پناه که از نیروهای قدیمی خوب ما هستش و فوق العاده نتایج عالی داره میاره، جزو هم فعالین تعداد تماسای روزانه خوبی داره هم قراردادهای خوبی رو داره منعقد میکنه، ایشون انقدر جدی و انقدر قشنگ صحبت میکرد، مثلا همین قسمت اول همین چهار تا جمله رو انقدر رسمی قشنگ صحبت میکرد، من یه روز فایل صوتیش رو داشتیم گوش میکردیم با اعضای هیئت مدیره، بعد ایشون تماس گرفت، بعد اون آقای گفتش که اولش صداش لرزید، بعد ایشون قشنگ من قایم پناه هستم، سلام آقای فلانی، فقط اشتباهش اینه بود که بعد معنی اول خود اسم شرکت رو نیاورد، اول اسمشون آورد و مجموعش آورد، بعد گفت من قایم پناه هستم، بعد گفت نشر قلم، بعد قشنگ توی پاسخهایی که خوب در خدمتون هستم صدای اون آقایی که اونور خط بود یه لحظه احساس کردی مثلا صداش لرزید و مثلا ترسید، بعد که ایشون گفت نشر قلم گفت خانم مهندس بابا شما که کارتون فرنگیه منو سکته دادید، من فکر کردم از دفتر دادستانی زنگ زدید، ببین چقدر رسمی صحبت، از دفتر دادستانی زنگ زدید فلان پروژه من مثلا فلان کارگر من افتاده مرده میخوام بیان منو ببرید، خیلی خندیدیم انقدر. حالا اون فایلش رو نمیدونم داره من نه براتون بذارم، بعدش گفت بابا تو رو خدا یکم شما ملایم‌تر صحبت کنید، من قلبم مشکل داره اینجوری گفتید من ترسیدم، گفتم الان این خانم اینقدر رسمی و اینقدر مثلا محکم داره صحبت میکنه، یه الان یک مقدار بشه اون لطافت رو تو صداتون بیارید که این مشتری ها سکته ندید مثل او بنده خدا، ولی وقتی اول خودتو معرفی کنی و اسم مجموعتو معرفی کنی بعد اسمشون رو بگی و مجموعش رو بگی بهتره، ولی میخوام بگم با تمرین هی حل میشه، هی این داستان بهتر و بهتر و بهتر میشه. و یادتون باشه پس اسم خودتون، اسم ایشون، بعد یادتون باشه 40 ثانیه وقت دارید خب که بتونید، و بیاید تو اون به حساب صحبتایی که میکنید بیاید بچه ها باید شما کاملا مسلط باشید به تمام اطلاعات که تو سایت هستش، این که مثلا ما یه هولدینگ هستیم، این که ما تنها هولدینگ هستیم که اصلا به صورت تحقیقات پژوهشی ثبت شرکت‌های تهران شدیم، شناسه ملی داریم، نمیدونم همه اینا رو بیایم، ما یه هولدینگ هستیم 12 تا 13 تا شرکتیم، این اینا همه باعث میشه که یک حس آرامشی برای اون فرد ایجاد بشه که بشینه حرف شما رو گوش کنه. حالا چون تایم هم داره تموم میشه پس خیلی مهمه لحن صداتون بچه‌ها، خیلی مهمه. خب گفتم نه خیلی چیپ و لوس و صدا نازو کردن درسته، نه خیلی مثلا حالا مدل خواهم قایم پناه مثلا خیلی محکم صحبت کردن و جدی صحبت کردن که طرف سکته کنه، یه چیزی میانه این دوتا، هم مهربون باشید، هم لبخند رو لبتون باشه، هم سعی کنید که توی صحبتاتون یک جور مصمم بودن باشه، یعنی من مشاور چون وقتی میری پیش یک مثلا روانشناس اگه ببینی مثلا اون داره من میکنه میگه با این بنده خدا مثلا خیلی مسلط نیست، درسته؟ ولی وقتی ببینی خیلی مسلط صحبت میکنه، خیلی مصمم صحبت میکنه و اون جایی که صحبت میکنه خیلی با اقتدار یعنی با ایمان داره صحبت میکنه، شما حس آرامش بدین این طرف پس این کار است، پس گوش کنم ببینم چه راه کار ده. یعنی این حس رو باید در اون مخاطب خودت به وجود بیاری. بچه‌ها نمیخوام بگم کار ساده ایه ولی خیلی مهمه. پس بنابراین مهمترین قسمت کار ما چیه؟ جلب اعتماد مشتری یا مخاطبه. و ما یه چیزی هلوش 40 ثانیه تا 60 ثانیه در مکالممون فرصت داریم که این اتفاق ایجاد بشه، یعنی اون فرد مخاطب و اون مشتری که حالا ما برای اولین بار باهاش تماس گرفتیم و خودمون معرفی کردیم بشینه و ما ازش سوال کنیم و اون بیاد چیکار کنه، بیاد و توضیح بده. و باید سوالاتون هم یه سوالایی باشه که تکمیل کنه این حس اعتماد و جلب اعتماد رو، سوالات رو تکمیل کنه، که اینا رو حالا انشالله تو جلسات آینده به صورت مفصل و تکمیلی خدمتتون ارائه میدم. من خواهشی که از شما دارم به خاطر اینکه بتونید این اتفاق بیفته، بعد از صحبت‌های من اون نکاتی رو که نوشتید برید دوباره ریویو کنید و سرچ کنید. دوستان ببینید، شما به عنوان افرادی که قرار هستش به عنوان مشاور، به عنوان کارشناس مشاور تو مجموعه ما مشغول به کار بشید، نیاز دارید که آموزش‌های خودتون رو تکمیل کنید. و واقعیتش هم این هستش که ما نمیتونیم توی یک جلساتی که مثلا 40 دقیقه من زمان دارم بیام همه اون چیزی که شما نیاز دارید به شما آموزش بدم. بعضی از شما یه سری بک‌گراندای آموزشی دارید، بعضی از تجربیاتی دارید که خب اونا خیلی میتونه مفید و عالی باشه، ولی باز هم نیاز به ریویو، باز یادآوری و بروزآوری این اطلاعات هستش. و تنها راهش این هستش که شما وقت بذارید و برید مقالاتی، توضیحاتی، آموزش‌های، فیلم‌های، کلیپ‌های راجع به این صحبت‌هایی که من دارم می‌کنم با همین کلیدواژه‌ها، چجوری جلب اعتماد مشتری اتفاق می‌افته، چجوری بیام مشتری کاری بکنم که مشتری من در عرض زمان کمی 40 ثانیه 60 ثانیه تو همون دقایق اولیه صحبتم به من اعتماد کنه. اینا مواردی هستش که واقعا خواهش میکنم که بایستی شما برید و این کار رو انجام بدید. و انشالله جلسه که فردا داریم یه مقدار از جنس انرژی هست، میخواییم بیایم راجع به انرژی کار، راجع به نگرش هایی که یه کارشناس مشاور برای موفقیت در کارش نیاز داره، علاقه مندی اون فرد به این کار، اینا رو میخواییم صحبت کنیم که انشالله تو جلسه آینده اینا رو بیشتر باز میکنیم و در خدمتتون هست. امیدوارم که جلسه امروز یه جلسه خوب و مفید بوده باشه برای شما و امیدوارم که بازدهی خوبی داشته باشه. دوستانی که شماره من رو ندارید، شماره من در سایت، صفحه اول سایت هست. لطفاً به خاطر اینکه بازدهی این جلسات بیشتر بشه، لطفاً سوالاتتون و ابهاماتتون رو برای من بفرستید که من بتونم تو جلسات آینده راجع به اون سوالات و ابهامات بیشتر صحبت کنم. و حتی پیشنهادات و تجربیات و موفقیتون رو اگه اونجا به صورت وایس یا به صورت تکست برای من بفرستید، من تو این جلسات برای بقیه بچه‌ها مطرح می‌کنم. معید و پیروز و سربلند باشید هر جایی که هست. روزیتان افزون و مهرتان فروزان. موفق و پیروز و سربلند باشید.